ساعت 15 ایران، اخبار این ساعت از رادیو فردا. یک دیپلمات روس اظهارات وزیر خارجه آمریکا را مبنی بر امتناع ایران از پذیرش پیشنهاد 5+1 در ژنو رد کرد. محمد جواد ظریف میگوید همسایگان ایران نباید از مذاکرات ژنو نگران باشند. صندوق بین المللی پول میگوید اقتصاد ایران نیازمند کنترل نرخ تورم است. درود شنوندگان ارجمند. یک دیپلمات روس گفت اظهارات وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه ایران پیشنهاد مورد توافق 5+1 را در ژنو نپذیرفته تحریف واقعیت است. جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز گفته بود همه اعضای 5+1 در ژنو بر سر پیشنهادی به اجماع رسیده بودند، اما ایران این پیشنهاد را نپذیرفت. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، یک دیپلمات روس که هویتش اعلام نشده است گفت این اظهارات ساده کردن و حتی تحریف وقایعی است که در ژنو رخ داد. وی افزود آن پیشنهاد مشترک مورد پسند ایران بود، ولی چون تصمیمات در این مذاکرات باید به صورت اجماع گرفته شود، نهایی کردن توافق ممکن نشد. قبلا گفته شده بود که مخالفت فرانسه سد راه توافق شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در پیام توییتری خطاب به وزیر خارجه آمریکا نوشت: آقای وزیر، آیا این ایران بود که نیمی از پیشنویس آمریکا را پنج شنبه شب زیر و رو کرد و آشکارا جمعه صبح در مخالفت با آن صحبت کرد؟ پایان نقل قول. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید همسایگان ایران نباید از مذاکرات ژنو نگران باشند، زیرا به گفته وی موضوع مذاکرات اخیر بین ایران و آمریکا نیست و تنها معطوف به حل و فصل مسئله هسته‌ای است. وی در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون دولتی ایران گفت دوستان خوب ما در منطقه بی جهت وحشت زده و نگران می شوند. وی اظهار داشت کسانی باید وحشت کنند که حیات خود را به گفته وی در تنش و درگیری می بینند. وزیر خارجه ایران همچنین با انتقاد از سخنان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در ابوظبی گفت گاهی اوقات مقامات مسئول اظهاراتشان برای کم کردن نگرانی دولت میزبان است. با این حال به گفته وی چون این اظهارات ضد و نقیضی روند اعتماد سازی و مذاکرات را خدشه‌دار می کند. صندوق بین المللی پول روز دوشنبه با انتشار گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران مقامات ایرانی را به اقدام برای کنترل نرخ تورم و احیای اقتصاد فراخواند. به گزارش رویترز این گزارش همچنین بر ضرورت اصلاح نظام پرداخت یارانه ها و سیاست های پولی و مالی ایران تاکید کرده است. این گزارش پس از سفر 10 روزه کارشناسان صندوق بین المللی پول به ایران تهیه شده و صندوق قرار است گزارش رسمی از وضعیت اقتصاد ایران را در ابتدای سال آینده میلادی منتشر کند. امروز مصادف است با 100مین روز آغاز کار دولت جدید در ایران به ریاست جمهوری حسن روحانی. آیا از دیدگاه شما وعده های حسن روحانی طی این 100 روز نخست آغاز کار دولت وی طبق وعده های وی محقق و عملی شده است؟ دیدگاه های خود را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. و در اینجا ساعت 15:04 برنامه هفتگی رادیو فردا در حوزه تازه های نشر و عرصه کتاب.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگه‌ای از نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. تا ابتدا مثل هر هفته چند خبر حوزه نشر و کتاب رو مرور کنیم و بعد با مهمان این هفته باشیم. هفته‌ای که تولد نیما یوشیج رو در پیش داریم. و ما خبرها. با مدیر شرکت ویژه نشر با اشاره به بدهی 6 میلیون دلاری وزارت ارشاد به ناشران خارجی گفته در ازای پرداخت نشدن طلب ناشران خارجی تقریبا 2 سال است هیچ کتاب جدید خارجی به ایران نیامده است. به گفته احد رضایی بیسنا اگر مطالبات پرداخت نشده در دوره محمود احمدی نژاد به ناشران خارجی پرداخت نشود قطعا نمایشگاه آینده ای کتاب تهران بدتر از سال قبل خواهد بود. دوشنبه 11 نوامبر برابر با سالروز تولد یکی از بزرگترین رمان نویسان جهان کارلوس فوئنتس. احتمالاً بسیاری از علاقمندان به رمان در ایران این نویسنده بزرگ رو که سال گذشته درگذشت با رمان آورا و رمان گرینگوی پیر میشناسن. احمد کسیلا از شاعران و روزنامه‌نگاران فعال در دهه 40 و 50 خورشیدی که روز شنبه در سن 74 سالگی در تهران درگذشت، صبح روز دوشنبه در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا دفن شد. این شاعر و نویسنده که از جمله شاعران حاضر در شب‌های کانون نویسندگان معروف به ده شب در مهر ماه 1356 هم بوده، سال‌های اخیر رو در سکوت و انزوا گذرانده بود. سه‌شنبه 21 آبان ماه مصادف با سالروز تولد علی اسفندیاری، نیما یوشیج، شاعر و نظریه پردازی که شعر هزار ساله ایران رو او بر پاشنه چرخاند تا به سمت انسان و جهان امروز درهاش رو بگشاید. از فرامرز سلیمانی، شاعر و منتقد سرشناس دعوت کردم تا در این برنامه درباره نیما با هم سخن بگیم. خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که ویژه نگاهی هست به نیما یوشیج. آیه سلیمانی، اجازه بدید من از یادداشتی آغاز بکنم که خود شما در واقع درباره نیما نوشتید و اونجا متذکر میشید که نقاشی، موسیقی و قصه امروز ایران هم وامدار نیما و اندیشه های او هست. این به هر حال ادعای بزرگی است. چطور شما به چنین نتیجه میرسید؟
بر سر قایقش اندیشه کنان قایقبان، دائما میزند از رنج سفر بر سر دریا فریاد، اگرم کشمکش موج سوی ساحل راهی میداد. این مسئله نیما و منظور ما از نیمایی اون تفکر نیمایی هست، یعنی نیمایی که معتقد هست که باید چکیده زمان بود، یعنی معاصر و هم روزگار بود. حالا اگر هم شاعر نباشن، قصه نویس و نقاش و تندیسگر و نمایش نویس و مانند اون باشن. این رو نیما کوشش کرده که در تئوریایی که مطرح میکنه در نامه های همسایه و مجموعه نامه هاش به آدم های واقعی و همینطور در تعریف و تبصره و بقیه نقد و نظرهایی که نوشته، کوشش کرده که خودش رو نه تنها به عنوان شاعر و ناقد شعر و شاعری، بلکه به عنوان آدمی که در زمینه تئاتر و در زمینه قصه و نقاشی هم دست داره این صحبتاشو مطرح بکنه. مثلا میگه که در داستان بهتر از تئاتر شاعر میتونه همه گونه ذوق و هوش خودش رو آفتابی کنه، و بعد ادامه میده که داستان راهیه که اون در اون همه گونه مهارت و زبردستی خودش رو نشون میده. و به اضافه این که نیما علاوه بر این که این صحبتهای تئوری رو مطرح میکنه و با تئاتری‌های مثل شاهین سرکیسیان در ارتباط یا در با بهمن مؤسس و نقاش و تندیسگر در ارتباط و نامه‌نگاری و دیالوگ هست، خودش هم نمونه‌هایی از این گونه‌های دیگه هنری رو به دست میده در قصه‌هاش، مثل قصه مرقد آقا یا حتی در منظومه های روایش مثل مانری و مانندان. و بنابراین به طور تجربی هم این آثار رو ارائه میده تا اون نیمایزم رو که مورد نظر ما هست در این بحثی که مطرح کردیم به ما نشون بده.
ببینید، مثلا میگید که ادبیات داستانی، اگر جمالزاده رو مثلا مبدا بگیریم، در 1300 خورشیدی بود که یکی بود یکی نبود رو در برلین منتشر میکنه، یا مثلا بوفکور هدایت در 1116 منتشر میشه، در حالی که قبلش البته زنده به گور رو هم چاپ کرده بود. حالا با توجه به اینکه به هر حال اسناد نشون میدن که انقلاب واقعی نیما از ققنوس و بعد غرابش در واقع شروع میشه که در مجله موسیقی چاپ میشه در 1116 و 1117، یعنی چیزی در همزمان با بوفوکور و خیلی بعد از یکی بوده که نبود. چطور میشه واقعا نیما رو مؤثر دانست بر شگیری داستان نویسی مدرن؟
همطور که گفتیم این تفکر نیمایی هستش که ما مورد نظر ما در واقع همونطور که اشاره کردیم در واقع به طور همزمان یکی بود یکی نبود و افسانه نیما که آغاز شعر نیمایی رو از اون باید دونست، اینها همزمان در همون سال 1600 و 1601 مطرح میشه و نیما هم اشاره میکنه که در نمایشنامه‌های آخوندوف در حوالی زمان شاه شهید یا غرش داغی میرزا جعفر و یا اینکه یکی بود یکی نبود سیدنا جمالزاده و جیجک علی شاه بهروز و یا نمایشنامه جعفرخان از فرنگ آمده و غیره، این به اینها اشاره داره و اینها رو خونده، ولی همچنان شما هم گفتین در آن زمان تحت تأثیر نیما نبوده، ولی به تدریج روند قصه نویسی و داستان نویسی تحت تأثیر این تفکر نیمایی، هم تفکر مدرن نیمایی و هم تفکر اجتماعی نیمایی قرار میگیره و موجب میشه که نسل بعد از جمالزاده، چوبک و صادق هدایت و غیره همپا و همراه شعر امروز ایران شکل بگیره و در همین زمان ها هست که در دهه 40 میبینیم که نقاشی مدرن هم شکل میگیره و این رو من تحت تأثیر نوشته های نیما، رهنمود های نیما و همچنان نگری نیما به امروز و این چکیده زمان بودن تصور کردم.
خب آقای سلیمانی، اشاره کردید به نقاشی، بد نیست روی این هم یه تأمل مختصری داشته باشی. مثلا میدونید که تاریخ نقاشی مدرن ایران اگر واقعا مدرسه دارالفنون و ورود شیب و نگرش غرب با سفر و بازگشت کمال‌الملک به فرنگ رو بر نقاشی ایران نادیدش بگیریم، دست کم از جلیل ضیاپور نقاشی مدرن ایران هست که آغاز میشه که بعد از بازگشتش از پاریس بود در 1127 اون انجمن خروس جنگیش و همراه شدن با عده دیگر از نقاشان در واقع نقاشی مدرنیستی متولد میشه. آیا سال 1127 که خروس جنگی رو ضیاپور راه میندازه، مجلش رو و حتی گالریش رو و کوبیزم رو در واقع معرفی میکنه، آیا نیما و اندیشه نیمایی به نظر شما اونقدر قوی بوده که مثلا اوایل دهه 20 تونسته باشه آدمهایی مثل ضیاپور رو یا جواد حمیدی رو یا حسین کاظمی رو به عنوان نسل اول نقاشی مدرن ایران به سمت اینجور تفکری ببره در اون سالها؟
بله، نیما و اینها در ارتباط مدام فیزیکی و نامه‌نگاری بوده، حالا نه لزوما همین نامهایی که شما بردین، ولی با اینها در ارتباط بوده و با اینها در دیالوگ بوده و نظر خودش رو که در آن زمان خلوت و انزوا بین افسانه تا ققنوس و غراب که شما اشاره کردین در اون مدت 16 سال اون تأملات رو با اینها هم در میون گذاشته و خواهنخوا تأثیر گذار بوده، به اضافه این که با این خروس جنگی و کبیر که بعدها همین گروه ضیاپور و غلام حسین غریب و بعدها هوشنگ ایرانی در میرن با اینها هم همکاری داشته و شعرشون در مجله اینها هم چاپ میکنه و این نشون میده با اینها هم در ارتباط نزدیک بحث و نقد و نظر نقاشی و شعر و شاعری و قصه نویسی و مانند اون بوده.
پس بنابراین میشه نتیجه گرفت که آنچه که منظور نظر شما هست از تأثیر نیما بر هنر، ادبیات، موسیقی و نقاشی مدرن ایران این هست که نیما به عنوان یکی از چهره‌های برجسته صف‌شکن در یکی از دشوارترین وجوه فرهنگی ایران که شعر هست و سنتی ترین و محافظه‌کارترین شکلش رو داره نمایندگی میکنه، تونست راهی رو به سایر پیشگامان هنرهای مدرن در ایران نشون بده که با توجه به این ضرورت‌ها میشود این کارو کرد. آیا برداشت من درسته؟
همینطوره. یعنی مشکل نیما واقعا این نیست که در چهار پاره لخت‌های اول با سوم و دوم یا با چهارم قافیه داره یا وزن یکسان و قافیه‌های دائم و منظم در شعر او خودشو نشون داده. مشکل نیما مشکل جامعه‌ایه که تفکرش غرق در وزن و قافیه هست و نیما میخواد با شعر امروز و زبان و زبان امروز اون فاصله‌ای که جامعه سنتی ما، جامعه گرفتار پروونشالیسم در واقع هستش، اون رو بیاره به طرف مدرنیسم و هنر بهره ببره از میراث‌هایی که در فرهنگ‌های دیگه به وجود اومده و شاعران و نویسندگان و هنرمندان و نقاشان و قصه‌نویسان و نمایشنامه‌نویسان و اینها اون رو برای ما به میراث گذاشته.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با فرامرز سلیمانی، شاعر و منتقد ساکن نیورلان آمریکا بود. سپاس که با ما همراه بودید. بدرود، تا هفته بعد.